گرفته بود. گاهی هم سیستمای VAR تور ایران گردی داشتن و از شهری به شهر دیگه می‌رفتن تا تمام شهرهای ایران رو سیر و سیاحت کنن. داورا برای دیدن یه صحنه معمولی چند دقیقه بازی رو از جریان مینداختن تا زمان مفید بازی ها کاهش محسوسی داشته باشه. فدراسیون نشین ها هم طبق معمول میگفتن روند کار با سیستم زمان بره و با این توجیهات سعی میکردن ضعف رو پنهون کنه.
خیلی متشکرم از همکارانم که این بخش رو تقدیمتون کردن. آقای آشتینی چیکار کنن تیم‌ها که به قول علیرضا بختیاری آسانسوری نیان پایین وقتی میان به لیگ برتر؟ مثلا مثل خیبر خرم‌آباد که فصل اومد خوب بود، چادر ملو خوب بود، چیکار کردن که تونستن موندگار بشن و فصل اول نرفتن پایین؟
ببینید آقای ابوفاضل، بهترین راه حل برنامه‌ریزیه. اینی که شما قراره ورود کنی از یه لیگی که خصوصیات فوتبالیش با لیگ برتر خیلی متفاوته، خیلی فیزیکی تر از لیگ برتر، ماشاءالله خیلی بیشتر بازی ها روی هوا هستش نسبت به لیگ برتر، قراره بیاید توی یه لیگی که تفاوت داره فوتبال و طبیعتا برنامه ریزی و خرید بازیکنهایی که بتونن تو لیگ برتر کمک کنن به تیمتون، این بهترین راه. شما نمونهش چادر ملو دیگه، این که واقعا خیلی از بازیکناشو حفظ کرد، ولی مثلا شما نکن یه دروازه‌بان اومد گرفت اتسون ماردن که واقعا کارآمد بوده واسه، یعنی بازی دیروز جلوی فولادش بی‌نظیر بود. تو کل فصل گذشته ماردن یکی از بازیکنایی بود که واقعا بارها چادر ملو نجات داد و این خرید بازیکنایی که خارجی کارآمد، خرید بازیکنایی که بتونن تو لیگ برتر براشون بازی کنن از همه مهمتره و نتیجهش میشه اینه که تیمی که میاد لیگ برتر سهمیه‌اش رو حفظ میکنه، حتی میاد نیمه بالای جدولم قرار میگیره.
بسیار آقای یزدانی، فصل گذشته خیلی زمان تلف میشد برای اینکه یه صحنه رو بازبینی بکنه از طریق کمک داور ویدیو یا VAR و ما داشتیم بازیایی که 10 دقیقه 12 دقیقه آخرش وقت اضافه گرفته میشد. آیا به نظرتون این مشکل تو این فصل میتونه برطرف بشه؟
ببینید آقای دکتر، قطعا میشه، اما باید باشگاه هم همکاری کنه. یه سری الزامات داره، الزاماتش برای مثال تأمین دوربین هستش، سخت افزاری های دیگرش هستش، خود داورا آموزشی که میبینن نحوش تجربیاتشون هست. امسال قطعا باید این زمان کاسته بشه، زوایای دوربین، جانمایی های دوربین، همه اینا تأثیرپذیره. اما با توجه به هفته اول که من دیدم، این جانماییات یا تعداد دوربینا متاسفانه نسبت به پارسال فعلا تفاوتی نکرد. این احتمال داره این زمانو بمونه.
خیلی متشکرم. یه شنونده خوشذوقی گفته آقای ابوفاضلی، خود الان گفتی خارجی نگو بعد میگه آیتم، چشم، حق با شماست، عذرخواهی میکنم. اما بریم اتاق فرمان در خدمت تایکانه محترم باشیم، سوال برنامه رو میخوایم بشنویم، شما بیشتر تو برنامه مشارکت داشته باشین و شما رو بیشتر داشته باشیم.
در آغاز 25مین دوره لیگ برتر، مهمترین نکته هفته اول رقابت‌ها کدام گزینه است؟ 1. آماده نبودن ورزشگاه‌ها برای میزبانی. 2. عدم ثبت قرارداد برخی از بازیکنان. 3. استفاده حداکثری از کمک داور ویدیویی. 4. حضور بیشتر مربیان تازه وارد در لیگ برتر.
برای ما بفرمایید مهمترین نکته هفته اول لیگ برتر کدام مورد بوده؟ اینکه ورزشگاه تیم‌های میزبان آماده نبوده یا اینکه تیم‌ها برخی ها نتونستن قرارداد را ثبت بکنن، کارتشون آماده نبود برای بازی برخی از تیم‌ها، یا اینکه حداکثری از کمک داور ویدیویی یه از نکاتی بود که باید رعایت میشه. حالا آقای یزدانی بعداً صحبت می‌کنن سر بازی خودش که رسیدیم، و حضور بیشتر مربیان تازه وارد از قاسم حدادی فر بگیری تا وحید رضایی تا دوباره محرم نوید که دوباره برگشت، خود ارسال خدمتتون که آقای وحید هاشمیان، مربیان جوانی که واقعا فکر میکنم آقای هاشمیان تو این فصل از رقابت ها همچنان دارن این مربیان جوان پوست اندازی میکنن و اون چرخه داره. امیر خلیفه است که نیم فصل دوم فصل گذشته اومده بود و اون دایره بسته داره باز میشه
تا خیلی بهتر شد. بله آقا فاضلی، من میگم یکی از نکات مثبت امسال اینه که این فصل اینه که حداقل چند تا مربی، حالا چه جوون چه حالا سندار، به اون چرخه اضافه شد دیگه. اینا مدام در حالت چرخش بودن، از این تیم به اون تیم، از این یکی تیم به اون یکی تیم، و این جنبه جالبه نداشت. و بکنم قشنگترین اتفاقش حداقل ورود چند تا مربی
و پیروز قربانی هم یادم رفت بگم، آقای
پیروز قربانی. بله پارسو خیلی پای سپاس بود.
بریم اولین بازی هفته اول رو با هم دیگه مرور داشته باشیم. زباهن در اصفهان 1-0 مغلوب پیکان سعید دقیقی شد.
تیم‌های فوتبال زباهن و پیکان در ورزشگاه فولاد شهر و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود پیکان خاتمه یافت. کسرا طاهری زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
چه گلی رو دریافت کرد. یه اشتباه مرگبار از پاسا جعفری. کسرا طاهری موفق میشه دروازه زباهن رو روی اشتباه بد پاسا جعفری به ثمر برسونه.
صحبت‌های قاسم حدادی فر سرمربی زباهن در خبری.
من بازی خوبی بود، ما نتونستیم از موقعیت هم استفاده کنیم، طبیعت فوتبال همین وقتی گل نزنی در نهایت نتیجه رو واگذار میکنیم. میگم نتیجه یکم ناراحت هم، ولی از روند بازی و تلاشی که بچه ها کردن راضی هم. کار میکنیم نقاط ضعف رو برقرار میکنیم، چون هفته آینده بود با قدرت بیشتر ادامه بدیم.
صحبت های سعید دقیقی سرمربی پیکان در نشست خبری.
کلا اگر بررسی کرده باشید، فوتبالی که تیمای من بازی میکنه همیشه بازی رو به جلو پرس از بالاست، و یه مقدار تو تیمی که امسال ورود کردم با تغییرات بسیار زیادی که تیم داشته، بکنم 95% تیم تغییر کردم، این رو بخوام در تیم در واقع ایجاد بکنم که بتونن و بدانن که باید بازی بالا بکنن، پرس بکنن. کار سختی بود، خدا رو شکر نزدیک به 11 تا بازی خوب دوستانه انجام دادیم و امروز اون بحث پرس بالا، فشار رو خط دفاعی حریف رو داشتیم، در حالی که حالا میدونید که نادر محمدی یه ویژگی داره، هر چه شما پرس بکنی پرس رو میشکنه.
نمیدونم آقای آشتینی، اگر اون اشتباه رو پارسا جعفری نمیکرد در دقیقه 20 کسرا طاهری که خوب فشار آورد و اونجا یکی از اون گلای عجیب و جالب فوتبال زده شد، یعنی برای شنوندگان باید بگم پارسا جعفری دروازه‌بان تیم زباهن اصفهان از شروع مجدد داشته باشه. اصلا نمیدونم ندید آقای محیطیش خوب نبود یا خوب زمانمندی نکرد، و از همون جلو کسرا طاهری که تو روسیه بازی میکرد تو همون اولین بازیش فصل اول اومد و فشار آورد و توپ به پاهای کسرا طاهری اصطلاحا هم برخورد کرد و رفت ته دروازه، و زباهنی که امسال با قاسم حدادی فر تیم جوان رو روانه رقابت‌ها کرده تو اولین بازی اونم تو خونه 1-0 مغلوب پیکان سعید دقیقی شده، سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان آقای دقیقی در اصفهان.
آقا فضلی، یکی از فکر کنم اتفاق مهم همین اتفاقی بود که رو اتفاق گل بود دیگه، یعنی زمانی که مدافع زباهن اومد پاس رو به عقب بده، دقیقاً کسرا اونجا یه جوره بازیخونی کرد. خب ما خیلی مربی ها همیشه میگن که آقا شما موقع پرس کنی بعد به صورت گروهی پرس کنی، یعنی به بازیکن نمیگن که آقا تو برو رو پای 3-4 تا مدافعای تیم حریف، و به اصطلاح اونجا دیگه بازیکن کارش تمامه، یکی 2-3 تا استارت بزنه دیگه شاید برای دقایق از بازی بیاد بیرون و نتیجه هم نمیده. ولی اون کسرا اون هوش بالایی که داره، خب به خاطر اینکه ما تیم ملی نونه آلم باش بودیم کار کردیم، بسیار بازیکن باهوشیه، دقیقاً دیدش که داره دفاع زباهن میخواد به گلرشون پاس رو به عقب بده، به محضی که قرار شد پاس رو به عقب صادر بشه، خب
این دروازه‌بان هم نتونست خوب عمل، یعنی میتونه شاید یه جای سر توپ
بزنه، فضا براش تنگ شد تنگ. یعنی زمانی که اومد به توپ لمس توپ داشته باشه دیگه کسرا رسیده بود بالا سر دروازه‌بان، و خب دیدی که پارسا جعفری اومد بزنه زیر توپ، زد به پای کسرا و گل اتفاق افتاد. ولی خب بعد از گل هم اینم بعد بگیم دیگه، واقعا اینی که شما ناکنید تیم زباهنی که مربیش عوض شده، یکی از سخت‌ترین کارها واسه مربی جدید اینه که بخواد تاکتیکای تهاجمی رو برای تیمش بخواد به ثمر برسونه. فوتبالی که زباهن بازی کرد به نظر من فوتبال چشنوازی بود، جدا از اون بحث اینکه حالا اینا مالکانه بازی میکنن، فوتبال مالکانه همه چی نیست، ولی اینا خلق موقعیت هم زیاد ایجاد میکنن، یعنی از کانال‌های کناری هم پدرام قاضی پور هم جدی خیلی خوب حرکت میکردن، خیلی خوب تو نیم فضا پهلوان و شوشتری حضور داشتن و به نظر من تیمشون امیدوار کننده فوتبال بازی کرد، با اینکه بازی هم تو زمین خودشون باخت امیدوار کننده بازی کرد. مدل پیکان هم مدل دقیقا تیمای سعید دقیقی بود دیگه، ضرب آهنگ بالا و فشار از پرس بالا برای تیم حریف، مدام بالا بازی کردن،
کلا تیمشون بالا بازی میکنن،
اینجوری بازی میکنن.
فصل قبل هم اینجوری بود، حتی تو خیبه هر جا بوده تو
شمسازه، یعنی مدام بالا بازی میکنن، ضرب آهنگ تیمش بالاست و این یکی از به نظر خصوصیات خیلی خوب سعید دقیقیه که دل و جرأت زیادی داره.
یعنی هر بازیکنی هم که جذب میکنه تو هر تیم باید با این سیستم کنار بیاد، بره تو این سیستم حل بشه دیگه.
بله دیگه بشه، طبیعتا میطلبه بدن تیمت آماده باشه حتما.
پس نقش مربیان بدنسازی کنار آقای دقیقه اصلا قطعا نقش پررنگه.
بله آمادگی جسمانی بالایی داشته باشه و این خب طبیعتا
بسیار عالی. متشکرم. این بازی رو آقای حسن اکرمی با کمک‌های آقایان دانیال باشنده و میلاد قاسمی قضاوت کردن، داور چهارم کیوان علی محمدی، ناظر داوری آقای حیدر شکور، کمک داور ویدئویی سید رضا مهدوی و دستیار کمک داور ویدیویی علیرضا مرادی.
آقای دکتر بله کاملا تیمشون همین بودش، همونطور که فرمودید بازی که بوده بازی آرامی بود، داورم سعید دوندگی زیادش، اما آنچه که مهم بود دقیقه 14 اتفاق افتاد، بازیکن زوباهن با بزرگ نمایی و به نوعی فریب دادن داور خواست یک خطای داخل محوطه جریمه پیکان از داور بگیرد، البته ادامه بازی داد، دستاتی که باید بازیکن زوباهن به دلیل شبیه سازی اختلال هدف میکرد، مورد خاصی دیگه نبود.
بسیار عالی. بریم دیدار تیم‌های گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق، دو تیمی که از دو مربی در عین حال جوان، البته جوان که میگم حالا سنن نسبتاً جوانتر از بقیه مربیه که سالهای قبل تو لیگ بودن حضور دارن و دو مربی با دانش و به قول آقای آشتینی با فلسفه خاص در زمین بازی میکنن تیمهاشون. گلگهر سیرجان 1-0 موفق شد آلومینیوم عراق رو شکست.
تیم‌های فوتبال گلگهر و آلومینیوم در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت وحید زمانی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود گلگهر خاتمه یافت. مجید عیدی زننده تناگل این دیدار بود. گزارش گل این بازی رو با هم می‌شنویم.
جعفری ضربه سر رو می‌زنه، مدافعین آلومینیوم برمیگردونن و توپ توی دروازه جای می‌گیره. گل برای گلگهر سیرجان. یه ضربه ناگهانی و قشنگ رو زدن بازیکن گلگهر سیرجان و نتیجه 1-0 میشه.
صحبت های مهدی تارتار سرمربی گلگهر در نشست خبری.
من فکر میکنم بازی تا دقیقه 60 برای ما خوب پیش رفت و بازی خیلی خوبی رو به نمایش گذاشتیم و یه کاش میتونستیم از موقعیت هایی که بعد از گل به دست آوردیم بهتر استفاده بکنیم و فاصله ایجاد بکنیم.
صحبت های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
خب به نظر من به عنوان بازی اول بازی بدی نبود. تیم حریف تونست با یه پرس قوی تو 20 دقیقه اول از اشتباهات بچهای ما، توپ لو دادن بچهای ما استفاده کنه، به موقعیت برسه، یه سوپر گل زدن، یکی دو تا موقعیت دیگه هم به خاطر همون بحث پرسینگ و توپ لو دادن بچهای ما براشون به وجود اومد.
خب شاگردان آقای مهدی تارتار در اولین بازی که میزبان بودن موفق شدن به قول آقای مشتبه حسینی سوپر گل رو بزنن. هر چقدر آقای آشتیانی این گل رو هم نگاه میکنه، حالا ما درست رسانه صدا هستیم، رادیو هستیم، اما راجع به گل وقتی میخوان صحبت بکنیم، دفاع وسط تیم فوتبال عرض کنم آلومینیوم عراق، شما و خودتون مربی هست، وقتی به دفاع داری آموزش میدی میگی وقتی ارسال میکنن کناره ها اگه دفع کنن یا توپ رو با ارتفاع کم تو سینه بازیکن، نه اینکه روی پا، اصطلاح میگم پفکی، توپ خیلی راحت میاد رو، یعنی جایی که قشنگ اون بازیکن آماده است ضربه رو بزنه، یا دورتر یا کنارتر یا با ارتفاع بالاتر، دقیقاً انگار داشت پاس گل میده و این مدافع تو همین دقیقه 4 وقتی این پاس رو میده، حالا عدم تمرکزش، هنوز بازی شکل نگرفته، هنوز اصطلاحا جا نیافتاده، نمیدونم مثلا قضایی که جا بیفته، بعضی میگن هنوز تیمای ما 4 5 هفته جا نیافتادن، نمیدونم چرا این اصطلاحات رو کار میبرن، اما همه اینا به کنار از گل مجید عیدی نباید انصافا بگذاریم که گل قشنگی رو زد. در ادامه شاگردان آقای مشتبه حسینی با اینکه مالکیت بالایی داشتن بازی تجربی رو دارن، نتونستن دروازه رو باز کنن و خیلی خوب تیم گلگهر تونست یه نزدیک 75 6 دقیقه 80 دقیقه گل سه امتیازیشو حفظ
کنن. آقا فاضلی، یکی از لحظات مهم فوتبال، حالا ما میایم بحث انتقال رو مطرح میکنیم، خودش میشه دو بخش، حالا انتقال منفی
مثبت یا منفی،
انتقال مثبت که الان جاش نیست توضیح بدم، حالا میطلب زمان زیاد میگیره. یکی از لحظات مهمی که الان خیلی ها میگن این به لحظات مهم فوتبال اضافه شده، بعد میان ضربات ایستگاهی رو مطرح میکنن، ضربات ایستگاهی مثبت و منفی که مال ارسال رو تیم، ارسال رو دروازه شما یا شما قراره ارسال کنید، بعد میان یه لحظه دیگر رو اضافه میکنن، یعنی میگن که این لحظه توپای سرگردان یا اسم لاتینش میشه اینکانست، یعنی در جریان مسابقه. میگن خیلی از تیم‌ها میان رو این لحظه برنامه ریزی میکنن، تاکتیک های تیمشون روی لحظه قرار میدن، دقیقا مثل گلگوهر سیرجام. نهتی تاتار خیلی تمرکز داره رو توپای سوم، ما اصطلاحا میگیم توپای سوم بهش، توپای برگشتی، و اکثرا سعی میکنه بیاد رو توپای سوم برنامه داشته باشه و توپای سوم رو از آن خودش کنه. تو این بازی مدام میدیدیم که این اتفاق میافتاد و توپای سوم رو تیم گلگوهر میگرفت، و دقیقا یکی از نقاط مهم زمین ایدی این توپو گرفت، یعنی حالا توپ پشت قوس محوطه جریمه آلمانیا بهش میگن منطقه 14، اون منطقه اگه خالی باشه میشه خیلی راحت
اینجا رو باید هافک دفاعی پیشش بذاره.
آفرین، الان می‌خواستم به همین صحبت
کنم، مثلا تیمایی که ببینه 4-2-3-1 بازی کردن قشنگ یکی از اون دوتا باید این جلو رو پوشش
بله بده. دقیقاً می‌خواستم به این صحبت برسم که نبود عارف حاجی عیدی که فصل گذشته خیلی خوب این منطقه از زمین رو پوشش میداد، مدام میومد با جلوی دفاع بازی میکرد و حضورش باعث میشد که تو اون منطقه فضا رو تنگ کنه برای مهاجمای تیم حریف، نبوده یه هافک دفاعی که بخواد اون منطقه رو پوشش بده باعث شده بود که تمام توپای برگشته گلگوهریا بگیرن. حالا جدا از اون که یکی دو تا واکنش خیلی خوبم گروسیان داشت تو این بازی، ولی می‌خواستم بگم که تاکتیک گلگوهر بحث پرسینگش بیشتر رو توپای سوم بود.
خیلی متشکرم. اما بریم سراغ بحث داوری این دیدار، که این در حقیقت دیدار تیم‌های فوتبال گلگوهر و آلومینیوم رو آقای وحید زمانی قضاوت کردن.
بله،
من هر جا که اشتباه میگم بگید، وقتی میگم اشتباه میگم منظور اینه که خب بعد ابلاغ عوض میشه دیگه، چون فصل قبل این اتفاق میافتاد. آقای بهمن عبداللهی با کمک‌های آقای مهدی شفیعی، مسعود حقیقی داور چهارم، ناظر سید احمد صالحی کمک داور ویدئویی، میثم حیدری و دستیار ایشون آقای فرهاد مروجی.
بله، فرمایش شما درست آقای دکتر. ما هم ابلاغ عوض میشه، البته الان یه مورد ناظر رو داشتیم، همین که جابجایی امروز فردا امروز فلانجا، این لطمه به قضاوت رو میزنه، و همین
امسال هم داریم همین داستان.
ببینید الان یه در این چیز اومدیم، نمیخوام زمان از بین بره، ما باید آسیب شناسی کنیم. کمیته داوران فوتبال ما نباید سنتی فعلا تفکراتشون باشه، باید بیان علمیش کنن، بروز کنن، آسیب شناسی کنن. چرا آقای موزه بنیادفر تو بازی چادر ملو آسیب میبینه، بساب میگن لنگان لنگان هستش، یا آقایون تو تستاشون دوچار مشکل میشن آسیب میبینن. این آسیب دیدگیاشون دلایل مختلفی داره که باید آسیب شناسی خودشون، این نشون میده برنامه‌ریزی درستی خود کمیته داوران باید برای حفظ اینا داشته باشه، که الان یکی از شرطی که فشار میاره اینه امروز در خرم‌آباد قضاوت کن، بیا فردا در فلانجا برنامه‌ریزی کن، این بیا پشت وی آر بشین،
برو فردا بشین تو اتاق کمک.
من یه چیز الان میگم، آقای آشتیانی هم اینجا حضور دارن، آمادگی ذهنی بازیکن فوتبال هم هست دیگه، یکی آمادگی جسمیه یکی آمادگی ذهنیه، داوری هم همون، هیچ نوع استثنایی نداره. وقتی که در شهر دیگه یه هستی قضاوت میکنی، میخوای روز بعد بیای قضاوت کنی در شهر دیگه، همون تو اتاق داور ویدئویی، اون ذهنش خسته است.
مثل آقای مرتضی منصوری و وحید کاظمی، حالا شما بگید دیگه. بله،
حالا تو مسیر میایم چند مورد تو این بازی.
بله
آقای دکتر، ببینید یکم مواردی که ما مشکلاتی که از سال گذشته بعد از 3 سال کمک داور ویدئویی به کشورم اومد داشتیم، جانمایی دوربین، تعداد دوربینات، عدم شفافیت های تصویر و ناهماهنگی بین، من عذرخواهی میکنم اینو میگم، میخوام بدونید که جلسه گذاشتن 2-3 روز پیش، کلاس گذاشتن بابت بحث رسانه‌ای که این اتاق داور ویدئویی بودش با کاری از اونای محترم، عدم هماهنگی. تو همه جای دنیا صاحب فوتبال میبینیم تصاویر ویدئویی در ارتباط با کمک دار ویدئویی کاملا پخش میشه، اما تو کشور ما حالا نمیدونم یه دلیل برای قانع کننده برای مردم میخوام بگن، میگن ما اون تصویری که تو اتاق داور ویدئویی دیدیم پخش نشد. اینجا ما باید تصاویر رو بیاریم. ما دقیقه 88 یه اتفاقی تو محوطه جریمه تیم آلومینیوم افتاد، اصلا مشخص نبود، با دوربینی نشون میدادن که من احساسم این بود، نمیتونم احساسم به عنوان کارشناس اینجا چون تحلیل میکنم بگم، چون تحلیل ما باید اینجا کاربردی باشه،
احساسی نبود بشه.
بله من الان اون چون خودم تجربه دارم، توی پای راست بازیکن پای چپ بازیکن آلومینیوم رو زد، اما اون نمیتونه مستند باشه. اما اگه تصویر داشتیم ما از زوایای دیگه، چون هر چی زوایا بیشتر باشه تصمیم گیری و تشخیص هم بیشتره. خدمت شما متاسفانه روی صحنه نمیتونیم صحبت کنیم به خاطر اینکه مشکلات تصاویر تلویزیونی داشتیم، کمکدار ویدئویی هم به ما بیننده کمکی نکرد، اگرچه دوستان شاید بگن تو اتاق ویدئویی ما داشتیم تصویر.
تمام
بله.
اما یکی از حساس‌ترین بازی‌های روز اول دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی شیراز بود. شاگردان وحید هاشمیان به قول طرفدارای پرسپولیس بودن پرسپولیس مدل آلمانی آقای آشتیانی، پرسپولیسی که خب یه اردو پیشفصل و پشت سر گذاشت در مقابل فجر شهید سپاسی که از لیگ یک اومده بود، چند تا بازیکن رو گرفت، چند تا شیرازی که تو تیم‌های مختلف بازی می‌کردن مثل فرشید اسماعیلی، مثل مسعود ریگی و بازیکن‌های دیگه اومدن به این تیم اضافه شدن. ارسلان متحرک فصل گذشته نیرو زمینی بازی میکرد، اومد، البته ارسلان به این بازی نرسید بود، اما یه تیم خوب رو پیروز قربانی جمع جور کرده بود و پرسپولیس آقای آشتیانی اون تراوت و شادابی رو نداشت. بریم خلاصه بازی رو بشنویم، برمیگردیم با تحلیل این بازی در خدمت شما خواهیم بود.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت سید وحید کاظمی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. حسین شهابی برای فجر و علی علیپور برای پرسپولیس در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
یک بار دیگه یک پمیاد بعد از یک ضربه که زده میشه توی دروازه پرسپولیس قرار می‌گیره. گل برای تیم فجر سپاسی شیراز. در غافلگیری که خط دفاعی تیم پرسپولیس داشت، بازیکنان تیم فجر پشت محوطه جریمه صاحب توپ شدن، یک ضربه زدن و دروازه تیم پرسپولیس باز شد.
مجدداً استون اورونوف در وقت‌های اضافه نیمه دوم، حالا فرصت برای شوت زنی، یه ضربه محکم، حالا گل تساوی به ثمر میرسه. گل تساوی برای پرسپولیس تهران. بالاخره دروازه سپاسی باز شد. بالاخره دروازه سپاسی باز میشه و نتیجه 1-1 مساوی میشه.
صحبت وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در نشست خبری.
بازی پرفراز و نشیبی بود. طبیعتاً میدونستیم که تیم با انگیزه جلوی ما قرار میگیره فجر سپاسی، و گلی که خوردیم یه مقدار کار ما رو سخت کرد به خاطر اینکه تیم حریف سعی میکرد که عقب بشینه و فضا رو ببنده و چشم زده حمله داشته باشه، و خب با اینکه تیم ما بسیار بالا بازی میکرد پیش بینی میشد که شانسی برای تیم حریف به وجود بیاد. طبیعتاً اولین بازی ما بوده، ما زمانی که میبریم همه چیز خوب نبوده، زمانی هم که اون نتیجه‌ای که دلمون میخواد نمیگیریم همه چیز هم بد نبوده. نکته‌ای که وجود داشت این که بازیکنان ما تا دقیقه آخر جنگیدن، تلاش کردن، و این نکته مثبت تیمی ما بود، روحیه تیمی ما بود که برای بازی بعدیمون استفاده.
صحبت های پیروز قربانی سرمربی فجر در نشست خبری.
خب طبیعتاً شروع لیگ میتونست برای ما به عنوان تیمی که لیگ یک به لیگ برتر اومده به نظرم نقطه عطف باشه، ولی اینکه نشون بدیم هم صعودمون خیلی با برنامه بوده و همین که امسال تیمی هستیم که میخوایم فوتبال بازی بکنیم. خدا رو شکر شرایط به گونه‌ای رقم خورد که بچهای ما تونستن اون کیفیت فنیشون رو نشون بدن. کیفیت زمین هم به نظر من خیلی تاثیر داشت رو بازی بچهای ما، ولی متاسفانه ماهی که تا دقیقه 90 دستمون بود فکر میکنم سر یه لحظه غفلت سر خورد و افتاد زمین.
پرسپولیس در شرایطی که چندین و چند بازیکن خودش رو به واسطه حالا آماده نبودن کارت بازیشون یکی دو تا مصدوم، اصلا استون اورونوف قرار نبود بازی کنه آقای آشتیانی عزیز، اما اومد. ما با یکی از خبرنگارای پرسپولیس هم صحبت می‌کردیم فرداش، میگه اصلا زمانی هم که می‌خواست بره تو بازی کادر بهش گفته بود که اصلا نه استارت بزن نه چیزی، فقط برو اونجا پا به توپ شو و اعتبار رو همین کارام به گل رسید. اما باید بپذیریم پرسپولیس اون شادابی لازم رو نداشت، اون چیزی که طرفدارا فکر می‌کردن. نمی‌دونم حالا شاید زود باشه الان راجع به یارگیری‌های پرسپولیس در فصل جدید قضاوت کنیم، اما بیفوما آماده نبود، مصدوم بود. عرض کنم خدمتتون که خدا بنده لو که نیمه دوم بازی اومد، اوتون اورنوف هم همینطور نبود و یکی روز دیگه کارتشون ساده نشد. تردا درستون هم که امروز فصل مهاجم جدید میخوام بیارن. بازی رو شما بررسی بفرمایید.
آقا فوزانی، پرسپولیس نسبت به فصل گذشته که سالها بود پرسپولیس حالا با سیستم 4-4-2 بازی میکنه، یعنی دو مهاجم تقریبا کنار هم، حالا یکی عقب یکی جلوتر، ولی حداقلش این بود که اینا در زمان حمله تبدیل میشدن به چهار مهاجم، یعنی دو تا وینگر هم اضافه میشدن، شاید یه هافک هم اضافه میشد، تقریبا پنج بازیکن تو حمله داشتن. ولی زمانی که شما 4-2-3-1 بازی میکنی نهایتا سه بازیکن میتونن
تو خط حمله باشن.
بله، و خب این شاید بازی رو تک مهاجم به خاطر این بود که حالا اینا مهاجم دیگه ای نداشتن و خب در صورت تغییر سیستم داشتن. یکی از مهمترین نکات پرسپولیس این بود که در بحث بازپسگیری توپ در جلوی زمین یا در یک سوم دفاعی تیم حریف تبهر خاصی داشت مدت ها از زمانی که برانکو تو این تیم بود. این اتفاق امسال حداقل تو این بازی ندیدیم که بیفته، یا اگر
میرفتن اولیه رو انجام نمیداد،
یا اگر میرفتن ناموفق بودن. فقط علی پور بود که این
نمیشه
اقدام به پرس میکنه، یه نفره نمیشه. و بحث این که حالا با یه پاس خیلی ساده مسعود ریگی،
بله،
که به شهابی داد،
حسین شهابی که خیلی هم سرعتی و خیلی هم آزار داد خط دفاعی پرسپولیس،
دقیقاً یار مستقیم یعقوب براجعه بود که به راحتی میتونست بازیکنو تو سینه‌اش نگه داره و گمش نکنه، خیلی ساده بازیکنو گم کرد و خب حسین کنانی هم نتونست خوب پوششش بده، دروازه باز شد. و بعد از اون شاهد این بودیم که فجیه خیلی خوب و منطقی مثل فصل گذشته اومده بودن تو یک سوم میانه خودشون امید بلاک یا همون پرس تو یک سوم میانه استفاده میکردن، به قول معروف منطقه فشرده تو یک سوم میانه ایجاد میکردن، تا به محض اینکه توپ از دست بدن به سرعت بتونن برن تو هم تو زمین خودشون هم تو یک سوم دفاع خودشون حضور پیدا کنن. یکی از تاکتیک هایی که به نظر من پرسپولیس تو این بازی استفاده میکرد ناموفق بود، ارسال هایی بود که اکثرا مدافعین وسط فش شاه عباسی و موسوی ضربات اولو میزدن.
مهران موسوی با اون قد و قامتش همه رو میزد دیگه اون بازی،
شاه عباسی هم همینطور. بعد باز داره توپ برگشتی رو فجیا میگرفتن به خاطر اینکه پرتعدادتر بودن در
وسط. چرا این برتری عددی رو داشتن خب تو نیمه زمین خودشون؟
من یکی از مهمترین نکات پرسپولیس فصل گذشته بود که اینا تو خط هافک به قول معروف زورشون رو از دست داده بودن، یعنی توان خط هافکشون اون دو تا وسط زمینشون اون توان فصل گذشته رو نداشتن و این فصل هم با کیچ بهشون اضافه شد. ولی آقا حافظه ببین نوع الان مثلا میان با کیچ 99% پاساش سالم بوده، شما ببین
پاس ببین چه پاسی بوده، کلیدی بود یا نه.
آفرین، شما پس در این نکته توجه کرد، پاسا رو به عقب بود دیگه،
پاسا در عرض خونسای رو به عقب،
یعنی پاس خط شکن نداشتش.
آفرین،
پاس خط شکن،
پاس 1 متر 2 متر فایده نداره.
پاس رو به عقب، زمانی که شما پاس رو به عقب میدی خط دفاعی تیم حریف رو درست میکنی، پاس خط شکنه که باعث میشه موقعیت ایجاد شه. طبیعتا پاسای رو به عقب پاس خط دفاعی فجر درست میکنه و این اتفاق مدام تکرار میشه. فجرم رو ضد حمله دید که موقعیت زیاد به دست آورد، تا اینکه فکر کنم که ورود میلاد محمدی و اورونوف به ترکیب تیم پرسپولیس یه شکل شمایل خوبی به پرسپولیس در زمان حمله داد و خب روی خلاقیت اورونوف و پاس محمد خداوندری رو عقب و اون ضربه بغل پای با تجربه علی پور ثانیه آخر بازی پرسپولیس از اون شرایط بحرانی نجات.
امیررضا رفیعی دیگه تجربه دارن، سومین فصل یا چهارمین فصلش تو پرسپولیس داره سپری میکنه، آیا هنوز استرس حضور در چارچوب دروازه تیم رو داره؟ اینکه
این آقا حافظ بد کار نکرد واقعا، چون چند تا چرا
مثلا بعدش چند تا خوب گرفت،
چند تا تک به تک گرفت. و خب مثلا شما نکنید این دروازه هم اینم حساب کنید دیگه، لوازم ذهنی این دروازه ها میدونه که دروازه دوم میاد تو
چقدر هم باشه پرسپولیس دوباره دروازه دیگه هست دیگه داره.
اصلا میخوام بگم فشار میشه
نیازمند کارش درست بشه، مثلا میدونه که رو نیمکت باید بشینه آقای.
بله دیگه فشارش یعنی میاد تو میگه اگه من شاید کوچکترین اشتباهی کنم هوادارا به من خورده میگم، ولی به نظر من خوب کار کرد. مهمترین نکته این بود که به نظر من مثلا یعقوب براجه بازیکن جوونه، خب اشکال نه بازیکن جوون استفاده کردن خیلی خوب، ولی نباید انقدر توپ لو بدی یا انقدر اشتباه کنی. یه توپ از دروازه در آوردن خیلی خوبه، وظیفه